سلام و وقت همیتون بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در این برنامه وزیر خارجه پاکستان میگوید گروه طالبان تا هنوز آماده است تا تعهدش را در گفتگو با آمریکا عملی سازد. گراف رویدادهای ترافیکی در ولایت فرا در یک ماه گذشته خیلی افزایش یافته و اعتراضهای ضد حکومتی در عراق 60 کشته بر جای گذاشته است. نه صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه‌های آشیانه و مربع مرچ نشر خواهند شد. جزئیات از مطالب خبری و گزارش‌های ما تا لحظات بعد. آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت. سرخط ها وزارت دفاع افغانستان از پاکسازی ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت تخار از وجود شورشیان خبر می دهد. قرار است امروز انتقال مواد حساس انتخاباتی از تمامی ولایت های افغانستان به دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات پایان یابد و اعتراض های گسترده ضد حکومتی در عراق وارد پنجمین روزش شدند. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید ولسوالی های ماورای کوکچه ولایت تخار دیروز کاملا از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شدند. عملیات نظامی در تخار از 6 روز به این سو ادامه دارد. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام دیروز در گفتگو با رادیو آزادی بر علاوه این که از پیشروی نیروهای امنیتی در تخار خبر داد، دلیل کندی عملیات را چنین برشمرد.
ماورای کوکچه کاملا پاکسازی شد امروز و روزهای آینده هم انشالله که ما روی خوب خواهیم داشت. نسبتا کندی عملیات دلیلش این است که دشمن در بعض نقاط ماین جاسازی کرده و خونسان بیخه.
سخنگوی وزارت دفاع افزود در عملیات نیروهای افغان تلفات سنگین بعد طالبان مسلح وارد شده، اما او در این مورد جزئیات نداد. بان که وزارت دفاع افغانستان از تلفات نیروهای افغان تا اکنون چیز نگفته، اما جواد هجری سخنگوی والی تخار دیروز به رادیو آزادی گفت که تا اکنون 3 تن از نیروهای افغان در این عملیات کشته شدند. ولسوالی های ماورای کوکچه تخار در شمال شهر طالقان مرکز این ولایت واقع شدند که شامل 7 ولسوالی یعنی رستاق، چاب، ینگی قلد، دشت قلد، درقد، خواجه بهاءالدین و خواجه غار می شوند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید قرار است امروز انتقال مواد حساس انتخاباتی از تمامی ولایت‌های کشور به دفتر مرکزی این کمیسیون پایان یابد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون شام دیروز به رادیو آزادی در این مورد معلومات داد.
قرار است امروز مطابق پلان برگشت مواد حساس تمام ولایت افغانستان مواد حساسش به دفتر مرکزی ما به پایان برسه. و قسمی که شما در جریان سرانخته شام گذاشته 20500 فرم نتایج رادزگاهی بایومتریک به سرور اصلی ما وصل شده بوده و این پروسه ادامه داره.
معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افزود تا شام دیروز مواد حساس انتخاباتی از 23 ولایت به دفتر مرکزی کمیسیون منتقل شدند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 میزان در سراسر افغانستان برگزار شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک هفته پس از برگزاری این انتخابات با اعلام شمار ابتدایی اشتراک کننده ها گفت که حدود 2,700,000 تن در 6 میزان رای دادند. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان از ثبت شدن نامش در کتاب ریکاردهای جهانی گینس ابراز خرسندی کرده و آن را افتخار برای همه شهروندان افغانستان دانسته است. نام راشد خان به عنوان خردسالترین کرکت باز جهان با داشتن بیشترین وکت در کتاب گینس ثبت شده. راشد خان خبر شمولیت نامش در این رکورد را دیروز در توییتر نوشت. او پیش از آن که 20 ساله شود یگانه کرکت باز جهان است که تا اکنون 177 ویکت را در بازی‌های جهانی گرفته است. ندیم امیری برای بازی در تیم ملی فوتبال جرمنی دعوت شده و انتظار می‌رود روز چهارشنبه آینده در برابر تیم ملی فوتبال ارجنتین به میدان رود. فدراسیون فوتبال جرمنی دیروز نام بازیکنان تیم ملی فوتبال این کشور را اعلام کرد که نام ندیم امیری برای نخستین بار در این میان دیده شد. یواخیم لوف سرمربی تیم ملی فوتبال جرمنی گفته است که ندیم امیری در این بازی قهرمانی زیر 21 سال اروپا خوب درخشید و مستحق بود که در تیم ملی جرمنی شامل شود. پدر و مادر ندیم امیری سالها پیش افغانستان را ترک کرده و به جرمنی پناهنده شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان تا اکنون چندین بار از ندیم که در جرمنی به دنیا آمده و در آنجا بزرگ شده است دعوت کرده تا در این تیم بازی کند، اما ظاهرا ندیم امیری این را تا هنوز نپذیرفته است. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. تظاهرات گسترده در عراق امروز وارد پنجمین روزش شد. بر اساس گزارشات تا اکنون بیش از 60 تن در این تظاهرات جانهایشان را از دست دادند. دیروز در بغداد پایتخت این کشور دو افسر پلیس و دو غیر نظامی کشته شدند. معترضان از آنچه فساد، بیکاری، ارزان نشدن خدمات عمومی، قطع گاز و برق و کمبود آب می‌دانند بر جاده ها سرازیر شدند. تظاهرات نخست در اول اکتبر در شهر بغداد آغاز شد و سپس به سایر شهرهای عراق گسترش یافت. عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق دیروز در سخنرانی تلویزیونیش گفت که حکومت به خواسته های مشروع معترضان پاسخ مثبت خواهد داد. وزارت خارجه روسیه سفیر ایران در مسکو را به دلیل بازداشت یک خبرنگار روسی زن در تهران احضار کرده است. ماریا زخروف سخنگوی این وزارت دیروز در فیسبوکش نوشت مهدی سنایی سفیر ایران در مسکو به وزارت خارجه روسیه دعوت شد تا هرچی زودتر در مورد بازداشت یولیا یوزیک وضاحت دهد. وزارت خارجه روسیه سپس با نشر یک اعلامیه رسمی گفت که سفیر ایران در مسکو به این وزارت گفته که خانم یوزیک پس از تحقیق کوتاه از سوی پلیس آزاد خواهد شد. از سوی دیگر خبرگزاری RIA نوستی با نقل از عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش داده که گفته است یولیا یوزیک بازداشت شده تا در مورد برخی از مسائل توضیحات دهد. به گفته او قرار است یوزیک به زودی رها شود. دختر این ژورنالیست در حساب فیسبوکش نوشته که محکمه فردا درباره سرنوشت مادرش تصمیم خواهد گرفت. وایتسخوفسکی شوهر یولیا یوزیک گفته است که او با جاسوسی به اسرائیل متهم شده. و وزیر خارجه آمریکا در بازدیدش از مقدونیه شمالی در مورد نفوذ روسیه و چین در این کشور هشدار داد. مایک پومپیو در سخنرانی دیروزش در شهر غربی اوهرد همچنان گفت که انتظار دارد مقدونیه شمالی تا پیش از پایان سال 2019 میلادی عضو ناتو شود. او در نشست خبری مشترک با زوران زایوف صدر اعظم مقدونیه شمالی همچنان گفت که مردم این کشور باید در ترقی و پیشرفتشان سهم بگیرند، نه اینکه با گفته او فریب چین و روسیه را بخورند. در حالی که اتحادیه اروپا بیشترین سرمایه گذاری مستقیم در بالکان غربی را به خودش اختصاص داده، چین در سالهای اخیر بالای پروژه های زیاده در این منطقه سرمایه گذاری کرده است. وزارت خارجه آمریکا گفته که اطمینان دارد قانونگذاران آمریکایی عضویت مقدونیه شمالی در ناتو را در ماه‌های پیش رو تصویب خواهند کرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه ساعت من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. وزیر خارجه پاکستان میگوید گروه طالبان تا هنوز آماده است تا تعهدش را در گفتگو با آمریکا عملی سازد. افغانستان در چنین شرایط چه کاری باید کند؟ انتظار خادم از آگاهان سیاسی.
به حیث حکومت‌ها بسیار خوب معلوم نمیشه که فقط در شکوک و در گله‌ها زندگی بکنند.
گراف رویدادهای ترافیکی در ولایت فران نسبت به گذشته افزایش یافته.
در یک ماه گذشته 101 واقعه این از اثر مجروحینی بوده که در اثر حادثات ترافیکی به شفاخانه ولایتی اینا انتقال شده.
برق مشکل جدی در ولایت پروان، تا هنوز هزاران خانه تاریکند.
با مشکلات برق دیگه نصف ولایت پروان برق داره نصف نه، باید باشه با کلگی برق تنظیم کنه.
اعتراض های گسترده ضد حکومتی در عراق 60 کشته بر جای گذاشتند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. برای نگهداشت لبنیات به ویژه شیر بهترین روش کدام است؟
شیر که جوش نشه 4 ساعت کار میتن، وقتی که ما جوش میتن با زیر درجه مثبت هم که باشه تا 72 ساعت کار میتن.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های آشیانه و مربع مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی بمانید. وزیر خارجه پاکستان میگوید نماینده‌های گروه طالبان در قطر به توافق احتمالی که قرار بود میان آمریکا و این گروه امضا شود متحد بودند و هنوز هم آماده هستند تا تعهدشان را در این مورد عملی سازند. شاه محمود قریشی این را جمعه یک روز پس از دیدارش با هیئت گروه طالبان به خبرگزاری رویترز گفت. سفر هیئت گروه طالبان بر دعوت رسمی اسلام آباد صورت گرفت و گفته می شود این هیئت دیدار کوتاه با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز داشت. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
پاکستان تلاش دارد تا مذاکرات لغوه شده میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر از سر گرفته شود. اسلام آباد تلاش هایش را در این راستا در جریان سفر هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به اسلام آباد شدت بخشید. این هیئت روز پنجشنبه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه و جنرال فیض امید رئیس اداره مرکزی استخبارات پاکستان دیدار کرد. این سفر هیئت گروه طالبان به اسلام آباد همزمان با سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به این کشور صورت گرفت. یک مقام ارشد پاکستانی که نامش ذکر نشده به خبرگزاری رویترز گفته است ملاقات کوتاه میان آقای خلیلزاد و هیئت طالبان در اسلام آباد نیز صورت گرفت. از سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که نماینده های طالبان به توافق احتمالی که قرار بود میان آمریکا و این گروه امضا شود متحد بودند و هنوز هم آماده‌اند که تعهدشان را عملی کنند. یک مصاحبه آقای قریشی در مورد در سفر اخیر طالبان به اسلام آباد در صفحه رسمی فیسبوکش نیز نشر شده که در آن او دیدار خود با نماینده های طالبان را دوستانه خوانده و گفته که پاکستان روی اثرگیری مذاکرات میان هیئت آمریکایی و این گروه تاکید می کند.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، حال بھی اچھا تھا،
گفتگوها بسیار به خوبی انجام شد، فضا هم بسیار خوب بود که در آن نظریات رد و بدل شدند. ما موقف خود را به تفصیل بیان کردیم و نظریات آنها را نیز شنیدیم. ما خواست خود را برای اثرگیری مذاکرات مطرح کردیم. از جایی که گفتگوها متوقف شدند باید دوباره آغاز شوند و به پایان منطقی خود برسند.
بعد آگے چلے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے.
سوال شوین سخنگوی دفتر طالبان در قطر در توییترش نوشته که هیئت گروه طالبان به رهبری ملا برادر به دعوت رسمی پاکستان به آن کشور سفر کرد و در آنجا در مورد مسائل سیاسی و روند صلح افغانستان با وزیر خارجه آن کشور صحبت کرد. حکومت افغانستان از این سفر هیئت طالبان به اسلام آباد انتقاد کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان از پاکستان خواسته که اگر میخواهد در روند صلح افغانستان صادقانه همکاری کند باید پناهگاه‌های امن طالبان و دیگر شورشیان را در قلمرو آن کشور از بین ببرد. صدیقی روز پنجشنبه ملاقات میان هیئت گروه طالبان و وزیر خارجه پاکستان را بی‌فایده خوانده گفت که چنین نشست‌ها بر روند صلح افغانستان کمک نخواهد کرد. از سوی دیگر انتظار خادم آگاهی امور بین الملل و مسائل سیاسی افغانستان به این باور است که پاکستان در هماهنگی با ایالات متحده از هیئت گروه طالبان میزبانی کرده است. خادم در صحبت با رادیو آزادی گفت اسلام آباد با تلاش‌های خود در روند صلح افغانستان می‌خواهد اتهامات وارده در مورد دست داشتن در جنگ افغانستان را دور سازد.
پاکستان پس به خاطر پاک کردن تپه‌ها و لطمه‌هایی که از طرف دنیا بر پاکستان هستند اونا را پاک بکنه، در تاریخ آیندی دنیا نقش بارز خود داشته باشه. پس ما حداقل اینو باید درک بکنیم که اجبار زمان است که ما باید حداقل با بعضی چیزای انعطاف نشان بدیم. به حیث حکومت حکومت ها بسیار خوب معلوم نمیشه که فقط در شکوک و در گله ها زندگی بکنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در 8 ماه سپتامبر مذاکرات میان هیئت امریکایی و نماینده های طالبان را پس از 9 دور لغو اعلان کرد. پس از آن از سفر رسمی هیئت طالبان به روسیه، ایران، چین و اکنون پاکستان گزارش شد. دفتر طالبان در خطر گفته است که هیئت این گروه در سفرهای خود در مورد مذاکرات با هیئت امریکایی به کشورهای میزبان معلومات داده و تلاش کرده تا حمایت آنها را حاصل کند.
اظهارات وزیر خارجه پاکستان در مورد آنچه وی تعهد طالبان برای گفتگو با امریکا می داند. بعد انبال نومین دور این گفتگوها در قطر ماه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا این روند را لغو کرد. ترامپ گفت با گروهی که سربازان امریکایی و غیر نظامیان را می کشند مذاکره نخواهد کرد. در مجموع اظهارات وزیر خارجه پاکستان که از تعهد طالبان برای گفتگو با امریکا سخن گفته به چی مفهوم میتواند باشد؟ بخش از اظهارات انتظار خادم آگاه مسائل سیاسی افغانستان را در گزارش شنیدید. حالا گفتگوی مکمل را که فرشته نگاه با وی انجام داده و در نخست پرسیده است آیا پاکستان با مساعد ساختن زمینه دیدار میان هیئت گروه طالبان و زلمه خلیلزاد در پی امتیازگیری است یا اینکه واقعا میخواهد در روند صلح افغانستان نقش صادقانه را ایفا کند، این گفتگو آماده نشر است.
هی کاش مالکیت صلح در دست حکومت افغانستان می بود، هی کاش طالب ها وادار به امی ساختیم که اونا به کابل می آمدن یا هر یکل برست در هر کنج کنار دنیا می شیشتیم که با مالکیت و با تصاحب حکومت امریکا افغانستان می بودن. ما از لحاظ اقتصادی و از لحاظ امنیتی و مسائل دیگی اینقدر متکی بر حکومت امریکا هستیم. پس اگر امریکا می خواهد که پاکستان در این زمانه زمینه فرصت مساعد بکنه، اگر امریکا می خواهد که با طالب در قطر بشینه، اگر امریکا می خواهد که طالب بر چین و بر روسیه، پس ما حداقل اینو باید درک بکنیم که اجبار زمان هستن که ما باید حداقل با بعض چیزای انطاف نشان بدیم. من فکر میکنم که صلح یگانه انتخاب در سر میز است. ما اونا را انکار کرده نمیتونیم. هر چقدر که ما در مقابلشان استدگی میکنیم و همون قدر ما حیثیت خود و شخصیت خود را دریهدار میسازیم. پس مهم است که با امریکا در تفاهم با یک سلسله فرموله ها قناعت بکنیم، پیش بریم و افغانستان صاحب صلح بکنه.
خادم صاحب، مگر اینجا خب بس پاکستان است، امریکا و افغانستان دیگر نیست. پاکستان اینجا میخواد یک رول بسیار بارز را بازی کنه، باز هم حکومت افغانستان در سایدلاین میره با این گفته های قریشی. شما فکر نمیکنین که امتیازگیری بر پاکستان خود بود نسبت به صلح در افغانستان؟
کیها هستن که از نقش مخرب پاکستان چشم پوشی بکنه؟ کیها هستن که اینا را نادیده بگیره؟ 18 سال امریکایی ها بودن که امروز اعتراف میکنه که در چنگال حکومت پاکستان بودن که از یک طرف جنگ تمویل میکردن و از دیگر طرف 30 میلیارد دلار از امریکا خواستن. امروز که پاکستان میزبانی میکنه، این یک میزبانی به شکل متوتومات نامده، این با پشت پرده حتما بر اساس درخواست حکومت امریکا هستن. اگر خلیجات از امریکا به اسلام آباد میاد، این کدام تصادف نیست، این کدام واقعی سر به خود نیست، پس یک مسئله پلان شده هست. پس ما چی کار کرده میتونیم؟ یک راه سیمایی است حکومت افغانستان نیست که مطلقا ما اینا را از این کار بکنیم، ما مسئله ملغا اعلان بکنیم، با هر نوع پیش آمد در پروسه صلح ما خودداری بکنیم، بگویم که امریکا میفهمه، طالب میفهمه، کارشان میفهمه. دومی است که ما بگویم که نقش منطقی ما این قدر امتیازگیری بر پاکستان و یا هم اعتراف به قدر امتیازگیری به پاکستان ما این کار میکنیم، در کنج کنار دیگه دنیا باید ما بشینیم کدام چیزها را که لازم است به طالب بتیم و کدام چیزهایی که لازم است طالب باید دیگه به نقش جامعه خود استادگی نکنه و بالاخره افغانستان یک صاحب صلح شود. پس ما باید در اینجا نه افراد بکنیم نه تفریط. افراد چیست که ما تمام امتیاز جنگ و صلح افغانستان به دست پاکستان بتیم. تفریط چیست که ما به هیچ وجه پاکستان در مسئله شامل نسازیم. پس شما باید فقط حکومت افغانستان دو راه داره که او رای یا افراد است یا تفریط است. اگر تفریط افراد میکنیم به طرف تاوان میریم. اگر اعتدال میکنیم از منطق کار میگیریم، امریکا را قناعت میتیم و ایست که یقدر امتیازگیری با پاکستان به نفع افغانستان نیست و امریکا را قانع می‌سازیم، پس ما در طرف کامیابی میریم. اگر نی این حالت باز به هیچ وجه ما صاحب صلح شده نمی‌تونیم و به هیچ وجه ما نمی‌تونیم فایده بکنیم.
انتظار خادم آگاه مسائل سیاسی افغانستان بود، با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا دقیقا 9:20 به وقت افغانستان شد و نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ژکفر احمدی شماره از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن اگزامینر مطلبی را در مورد گفتگوهای متوقف شده صلح میان ایالات متحده و طالبان نوشته است. به نوشته روزنامه توقف این گفتگوها تنها یک برنده داشت. روزنامه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را برنده این گفتگوها خوانده است. به نوشته روزنامه بازنده های بالقوه سربازان امریکایی هستند که در یک بنبست ناپایدار همچنان جانهای خود را به خطر می اندازند. گفتگوهای ایالات متحده و طالبان که یک سال طول کشید در اوایل ماه سپتامبر لغو شد. روزنامه نوشته است مقامهای نظامی امریکا گفتند که به جنگ ادامه خواهند داد و طالبان نیز از افزایش خشونتها هشدار دادند. این به نوشته واشنگتن اگزامینر یک دلیل اشتراک تنها 20% واجدان شرایط رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. روزنامه می نویسد این آمار پایین ترین میزان مشارکت مردم در انتخابات از زمان سقوط رژیم طالبان در سال 2001 در افغانستان را نشان می دهد. به نوشته روزنامه این کشور عمیقاً دچار مشکل است. در ادامه می خوانیم که بیش از 4000 غیر نظامی افغانستان تنها در 6 ماه اول امسال کشته و زخمی شدند. با وصف تهدید طالبان برای برهم زدن انتخابات 6 میزان، رای دهنده ها برای تقویت مردم سالاری به پای صندوق های رای دهی رفتند. رضا خوشنود خرمی یکی از این رای دهنده هاست. طالبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 دو انگشت خرمی را قطع کرده بودند، اما او بار دیگر در انتخابات اشتراک کرد. روزنامه نیویورک تایمز در مطلب درباره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نوشته است، شواهد وجود دارد که این انتخابات در مقایسه با انتخابات گذشته شفافتر برگزار شد. اما روزنامه می‌نویسد شماری از شهروندان افغانستان ترس دارند که مبادا تقلب احتمالی مشکلات دیگر بیافریند. به نوشته روزنامه روند رای دهی 2 ساعت تمدید شد تا رای دهنده های بیشتر رای بدهند. روزنامه به اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات نیز اشاره کرده که کمیشنران نو به کار گماشته شدند و کمیشنران قبلی به اتهام تقلب به زندان محکوم شدند. روزنامه تنسی نوشته است انتخابات ریاست جمهوری 28 سپتامبر نشانه از پیشرفت سیاسی در افغانستان است. به نوشته روزنامه انتخابات با وصف خشونت‌ها و حمله‌های هراس افغانی برگزار شد. روزنامه می‌نویسد فرهنگ انتخابات دموکراتیک از سالها در افغانستان نبوده است. تنسیان نوشته است هنوز هم بزرگان قبایل در بسیاری از مناطق بر مردم حکم روایی می کنند. مقاله نویس نفس برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان را تحول بزرگ و مهم خوانده است.
ولایت فرا در یک ماه گذشته شاهد 10 رویداد ترافیکی بوده. بیشتر قربانیان و زخمی ها را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند. مسئولین از خانواده ها می خواهند تا برای فرزندان نوجوانشان صلاحیت و اجازه رانندگی ندهند. حفیظ نورزاد از ولایت فرا جزئیات می دهد.
مسئولان شفاخانه ولایتی فرا می گویند گراف حادثات ترافیکی در شهر فرا نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است. دکتر عبدالحکیم رسولی عامل شفاخانه ولایتی فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید در طی ماه گذشته بیشتر از 100 تن از مجروحین به اثر حادثات ترافیکی جهت تداوی به شفاخانه ولایتی فرا انتقال داده شده است که بیشتر از این مجروحین را اطفال و نوجوانان تشکیل میدهند.
در یک ماه گذشته 101 واقعه این از اثر مجروحینی بوده که در اثر حادثات ترافیکی به شفاخانه ولایتی اینا انتقال شده که بدبختانه از اینا یکی در بعد از اجرای خدمات نظر با وخامت بسیار وضع خرابی که داشته که فوت نموده که این خود گراف بسیار بالای حادثات ترافیکی رو نشان میده.
آقای رسولی علت بلند رفتن حادثات ترافیکی در شهر فرا را به دسترس قرار دادن وسایل نقلیه را نزد اطفال و بیخبری از قوانین ترافیکی عنوان میکند و میگوید این کار سبب شده تا مشکلات را در شفاخانه ولایتی فرا ایجاد نمایند. رسولی از مدیریت ترافیک فرا میخواهد که قوانین را بالای آن دست کسانی که وسایل نقلیه را به دسترس اطفال قرار میدهند تطبیق نماید تا باشد گراف حادثات ترافیکی کاهش یابد و از والدین نیز جدا تقاضا مینماید که وسایل نقلیه را به دسترس اطفال قرار ندهند.
مدیریت ترافیک در قسمت آگاهی، در قسمت یک سر نورما و که مربوط به ترافیک میشه و از مردم عزیز خودم این تقاضا را دارم، اگر میخواهد گراف حادثات ترافیکی کم شود، اگر میخواهد که اعضای فامیلی از اونها، اولادای از اونها آسیب پذیر در این تو قضیه نشود، اونها کوشش بکنند. به خاطر اینکه اکثر وقتی که حادثات رو میبینیم اکثر اطفال زیر سن به اصطلاح دریوری میکنه یا سکل رانی میکنه و اینا بیشترین حادثات ترافیکی در اثر بی‌احتیاطی اینمی اشخاص رخ میده و اینا هم فامیل از اینا به یک مصیبت مبتلا میشه و هم خود از اینا از نظر صحت جسمی خود متضرر میشه.
از بالا رفتن گراف حادثات ترافیکی در شهر فرا زمان مطرح می شود که بیشتر از 1,000,000 وسایل نقلیه فاقد اسناد قانونی در این ولایت گشت و گذار می نمایند و قانون ترافیکی نیز بالای رانندگان این وسایل تطبیق نمی گردد. عفیز نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
رادیو آزادی.
شما را از باشندگان ولایت پروان از مناطق مرکزی این ولایت از نبود و محدود بودن خدمات برق در محلاتشان شکایت دارند. آنها دولت را به بی‌توجهی برای رساندن برق متهم می کنند. اما مسئولین می گویند برای رسیدگی به مشکلات این خانواده ها بیش از 330 میلیون افغانی اختصاص داده شده. احمد انایش از پروان جزئیات می دهد.
نبود برق در 60% مناطق ولایت پروان سبب شده است که مردم در این ولایت لب به شکایت بگشایند. این باشندگان میگویند سالهاست محروم از نور برقند و هیچ پروژه برق رسانی در محلاتشان عملی نشده است. احمد شاه و نورعلی از باشندگان ولسوالی های مرکزی در ولایت پروان هستند که میگویند
با مشکلات برق دیگه نصف ولایت پروان برق دارن نصفش نه باز باشه با کلگی برق تغذیه کنه. ببین توی خود مرکز زاد است باز در قشلاقا دیگه برق از پروان طرف مرکز رفت باز باشه پروان کلش برق بده.
نظر ما سوی دولت ماست که دولت ما مقصد اینمی برق درست کنه، صفایی کنه، به غریب بیایه که مشکلات مردم حل شوه.
اما مسئولان حوزه برق پروان برشنا میگویند 335 میلیون افغانی را در چند پروژه برق رسانی در بخش‌های مختلف این ولایت که از نور برق بهره‌مند هزینه خواهند کرد. محمد ناصر احمدی رئیس حوزه برق پروان برشنا در صحبت با رادیو آزادی میگوید با عملی شدن این پروژه بیش از 65% مردم این ولایت از نور برق مستفید خواهند شد.
در سال 98 پروژه های منظور شده پروان برشنا در دفتر مرکزی در حدود 355 میلیون افغانی است که الحمدلله منظور شده، جنسش خریداری شده و انشالله قریب ما تجهیزات را از کابل به پروان به خاطر تطبیق پروژه انتقال میدیم.
پروان ولایتی در 55 کیلومتری پایتخت، اما بیش از 65% از مناطق این ولایت سالهاست که از نور برق محروم مانده‌اند. از نظر شماری از باشندگان این ولایت در جریان نزدیک به 2 دهه که در این سالها کمک‌های جامعه جهانی در افغانستان به گونه‌ای بی‌سابقه سرازیر شد، در عین حال موجودیت دریاهای دارای آب فراوان در ولایت‌های شمال کابل زمینه مساعد برای ساختن بندهای آب برای تولید برق است که بخش عمده‌ای از زیربنای کشور را تشکیل داده می‌تواند. اما در این 2 دهه در بخش اعمار بندها و استفاده از آب این دریاها هیچ گامی برداشته نشده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تظاهرات گسترده در عراق امروز وارد پنجمین روزش شده. در این مدت از کشته شدن بیش از 60 تن گزارش داده شده است. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
عراق دیروز در چهارمین روز اعتراضات نیز شاهد درگیری میان معترضان و پلیس بود. گزارش‌ها کیان که نیروهای امنیتی بالای معترضان آتش گشودند که قصد داشتند به میدان التحریر شهر بغداد که از قبل مسدود بود بروند. بغداد و سایر شهرهای عراق از اول اکتبر به این سو شاهد تظاهرات گسترده‌اند که در برخی نقاط به خشونت نیز گرایده است. معترضان از آنچه فساد، بیکاری، ارزان شدن خدمات عامه، قطع انرژی و کمبود آب می دانند شکایت دارند. یک تن از معترضان در بغداد به رویترز گفته است:
لا تيار وقف لي، لا الحكومه وقفت لي،
جنبش صدریست ها از ما حمایت نکرد، حکومت هم از ما حمایت نکرد. ما تنها به کمک خدا زندگی کردیم. خانه هم نداریم و با آن که من فارغ التحصیل هستم و با 5 لسان بلدیت دارم، مزدی هم دریافت نمی کنم. ما هیچ ربطی به کدام حزب نداریم، فقط به نمایندگی از مردم صحبت می کنیم.
گزارش‌ها کیان که پلیس در برخی نقاط به هدف دور نگه داشتن معترضان از ساختمان‌های دولتی، از گاز اشکاور، موترهای آبپاش، گلوله‌های رابری و اسلحه استفاده کرده. از سوی دیگر عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق در سخنرانی تلویزیونی دیروزش تعهد کرد که به خواست‌های مشروع معترضان پاسخ مثبت داده خواهد شد.
و اؤكد ان صوتكم مسموع قبل ان تتظاهروا.
من تایید میکنم که صدای شما قبل از این که اعتراض کنید شنیده خواهد شد. ما به این درک واضح رسیده ایم که خواسته های شما شامل مبارزه با فساد، فراهم کردن فرصت های شغلی، توجه به جوانان و اصلاحات خواسته های مناسب است. نگرانی هایی که شما مطرح میکنید اولین نگرانی های ما هم هست و ما به تمامی خواسته های مشروع شما پاسخ خواهیم داد.
لكل مطلب مشروع.
آیت الله علی السیستانی، روحانی ارشد شیعه عراق، از حکومت و معترضان خواسته است تا هر چه زودتر دست از خشونت بکشند. سیستانی سیاستمداران را به دلیل عدم اجرایی اصلاحات تعهد شده در اقتصاد و فساد مقصر دانسته و از دولت خواسته که وظایف خود را در برابر فراهم کردن سهولت برای مردم انجام دهد.
سرخط خبرها، وزارت دفاع افغانستان میگوید ولسوالی‌های مورای کوکچه ولایت تخار دیروز کاملا از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته قرار است امروز انتقال مواد حساس انتخاباتی از تمامی ولایت‌های کشور به دفتر مرکزی این کمیسیون پایان یابد. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان از ثبت شدن نامش در کتاب ریکاردهای جهانی گینس ابراز خرسندی کرده و آن را افتخار برای همه افغان‌ها دانسته است. ندیم امیری برای بازی در تیم ملی فوتبال جرمنی دعوت شده و انتظار می‌رود روز چهارشنبه آینده در برابر تیم ملی فوتبال ارجنتین در یک بازی دوستانه به میدان رود. تظاهرات گسترده در عراق امروز وارد پنجمین روزش شد. بر اساس گزارشات و اکنون بیش از 60 تن در این تظاهرات جانهایشان را از دست دادند. و وزارت خارجه روسیه سفیر ایران در مسکو را به دلیل بازداشت یک خبرنگار روسی زن در تهران احضار کرده است.
رنگ‌های زندگی.
نامش
نیم روز درس میخونه و نیم روز کاروبار میکنه.
ما که میبینیم اینجا شما یک خرفس یا موتر است که به حساب سیار است، ایره شما لبنیات نوشته است. میشه بگوین که در مورد این لبنیات از کجا میارین و این لبنیات چی به چی شکل است، آیا تبیز یا غیر تبیز؟
ما روزانه تقریبا 200 کیلو شیر از طرف های چهار آسیا به ما میه. باز کارخانه ما در سرک دیمروزخان است. تنها شیر وقتی که میه باز ماست و قیماق و مسکه پنیر دیگه تمام زور خودمو تیار میکنیم به شکل طبیعی بدون از اینکه ماشیر خشک بندازیم.
میگن مواد کیمیایی دمی بعض لبنیات استفاده میکنن برای از اینکه او خراب نشه. امی لبنیات که شما میارین چطور مواد کیمیایی دای استفاده میشه یا نه؟
نه، ما زیاتر لبنیات فروش هست که شیر خشک و مواد کیمیایی و مواد نگهدارنده استفاده میکنن. ما استفاده نمیکنیم. شیر و چیزای ما که یک روز به روز دیگه وانا کلش خراب میشه.
قیمت هاش چطور است نسبت به بازار؟ ارزان است یا بلندتر است؟
چون به شکل سیار اینجا میایم کرای دکان گپون بالای ما دیگه امو قیمتایی که دیگه جای است قیمتای ما عین بازارم.
به چه مدت یا نگهداشت مثلا میشه می شیر یا ماست به چه شکل؟
شیر که جوش نشه 4 ساعت کار میته. وقتی که ما جوش میتیم با زیر درجه مثبت هم که باشه تا 72 ساعت کار میته. دیگه ماست است تا 3 روز به ما مثلا اگر به شکل که در یخچال باشه ترش نمیکنه، حالت خود نگه میکنه.
موتر سیاره که هست آیا ای باز جای شما دارین که سرد نگه کنه می لبنیات؟
این یخچال خودش یخچال است. ای دمیج دمی کابل جور شده. سیستم از این قسم است که در سر بام موتر ما سولار نصب کردیم و از همین سولارا یخشال ما روشن میشه دیگه. تقریبا با ما تا اینو بجه شو همین با ما کار میتن.
چقدر مدت میشه از این کارتون که شما موتر سیار دارین و لبنیات بفروش میرسانید؟
ما 3 سال میشه، سال 3 هم هست.
در پولیش گفتین تحصیل هم میکنین، میشه بگوین کدام رشته درس میخونین؟
من فنتون کابل ادبیات عربی میخونم، سال 4 هم هست.
ماشاءالله که شما در پولیش که تحصیل دارین و کار هم میکنین. چی گفتنی دارین برای جوانای ما؟
خدا دام کوشش کنم میتونه در ضمن از اینکه درس میخونه یک منبع عایداتی هم به خود داشته باشه تا که مصارف روزانه شون بکشه.
تشکر، موفق
سپاسگزار هر یک شما هم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک تشکر از سید قادر جلال و همکار ما در بخش تکنیک. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه دارد. حالا هم دو برنامه هفتوار ما، نخست برنامه آشیانه سپس مربای مرچ خواهد آمد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا شما در خانه کتاب مطالعه می کنید؟ چرا در این اواخر مردم کتاب نمی خوانند؟ و چطور می توانیم در خانواده فرهنگ مطالعه را رایج بسازیم؟ در این برنامه آشیانه نخست در رابطه با این موضوع گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از فرهنگیان کشور را داریم. من حسیب الله تلاش هستم. توجه کنید به گزارشی که مهریه انوری ارائه می کند.
شنونده های گرامی، کتاب دریچه است به سوی جهان شگفت انگیز علم و معرفت و مطالعه راهی است بسیار ساده و عملی برای پرورش استعدادهای خداداد انسان و آموزش علوم و فنونی که او را در مسیر رشد و تکامل راهنمایی کند. کتاب که بخش مهم زندگی بوده و دوست بسیار خوب است، میان تمدن‌ها حیثیت پل را دارد. ملت‌های بزرگ جهان که به تمدن‌های بلند رسیدند و دارای نویسنده و محققین مشهور می‌باشند، فرهنگ کتابخانی در آن زیاد بوده و به مطالعه وقت معین گذاشته و به آن ارزش می‌دهند. وقتی که مردم یک کشور به فرهنگ کتابخانی و مطالعه ارزش قائل شوند، در حقیقت هویت فرهنگی خود را ثابت می‌کنند. ولی برعکس، عدم مطالعه جامعه را محو نابود می‌سازد. در کشور ما پایین بودن سطح مطالعه ناشی از ناشنایی و عادت نداشتن به مطالعه از دوران کودکی است. چنانی که سهیلا باشنده مکرارایان سوم که خانم تحصیل کرده است میگوید، تمام اعضای خانواده هم به مطالعه علاقه‌مندند و مطالعه از سوی والدین تأثیر مستقیم بالای اولاد دارد.
در خانواده ما مطالعه فوق العاده مروج است. همیشه اولادای ما زیاد به کتاب و کتاب خواندن سر کار دارن. خود من تا جایی که توان دارم، اما اون لحظه که من فارغ میشم حتما یک کتاب میخوانم، به خاطر که وقتی که من مادر خانه است و مطالعه میکنم، اولادم طرف من وقت میبینن اونم علاقمند میشن که باید مطالعه کنن. مادر که توجه به تربیت اولاد خود یا باینده اولاد خود داشته باشه، سواد خودش مطرح نیست. برای اینکه در کشور ما خو مادرای سابقه ها کلشون با سواد نبودن، اما اون مادر که توجه داشته باشه با این اولاد خود، حتما اولاد خود با مطالعه کردن و با درس خواندن تشویق میکنه. اگر یک کتاب داستانی یا کلان برای اطفال، اگر کتابای داستانی طفلا را آدم میخونه، حتما کلا طفلا متوجه میشن، علاقه میگیرن. ولی برای بزرگسالان میشه کتابای علمی باشه.
گفته می شود هر قدر فقر فرهنگی و بیسوادی در خانواده به ویژه در قشر زنان بیشتر باشد، گرایش به کتاب و مطالعه در جامعه کمتر دیده شده. صفیه باشنده خیرخانه کابل میگوید، سواد ندارم و از کتاب خواندن بدم میآید، چرا که میبینم مردم با سواد که در دولت کار میکنند جز معاش ناچیز هزینه دیگری ندارند. فرزندانم را به کسب تشویق میکنم، نه به مطالعه و کتابخوانی.
ما اول خودم هیچ سواد ندارم، اما کسی که سواد داره چیکاره؟ هیچ چیز نکرده. سه تا دخترم سنف دهی مکتب بود، از مکتب کشیدمش. بچه‌ی من امیال یکی سنف دهی مکتب شده و یکی دیگه شیچ از سنف شش بالا نمیره، به خاطر اینکه می یکس یاد بگیره خوب است. حالا کسی که دستم خواندم 5000 6000 ماش، کسی که مثلا مکتب نخونده یا درس نخونده، هم یکس یاد گرفته، مصاحب یک دارایی یک پیسہ یک چیز خوشده. کس پتا چیز است که ده سر دنیا گبری میگه دست گل است، هر جای گبری نان سر سنگ.
حضرت علی رضی الله تعالی عنه می فرماید، در عجبم از مردمی که به غذای جسم خیش چی بسیار اهمیت می دهند. ولی نسبت به کتاب و مطالعه که برای تغذیه روح آنان است، این چنین بی‌اعتنا و بی‌توجه هستند. مسیح الله محصل فاکولتی شرعیات پوهنتون کابل می گوید، مطالعه و فرهنگ کتابخانی جزئی از زندگی ام است، چون این عمل وسیله شناخت خود و بشریت است.
مطالعه کردن در مجموع بسیار مفید است، به خاطر که یکی خود ذهن آدم فعال میمونه و به خاطر دین اسلام خوب است، چون صریح حکم قرآن است که میگه اقرا، بخوان. بخوان به معنی همین که مطالعه کردن و خواندن است، که مطالعه وقتی که داشته باشیم از امور دین و یا از مسائل دیگه آگاه نمیباشیم. وقتی که ما وقت خود به اجازه میگیم به حرام میایم، مطالعه کردن به خاطر خوب است که از غیبت، از گناه، از همه چیز ما را خلاص میکنه و معلومات ما بیشتر میشه. اگر ما مطالعه در مورد بین الملل داشته باشیم یا امور بین المللی داشته باشیم، میفهمی که مردم جهان چی میکنن، در کجا هستن و چی میخواهند.
باید گفت با آمدن تکنولوژی که همه را به خود مصروف ساخته و به نترت مطالعه صورت میگیرد و ادهی هم اگر مطالعه میکند از طریق اینترنت و فیسبوک گاهی موضوع مورد ضرورت خود را پیدا نموده و میخوانند. اما والدینی که برای کودکان خردسالشان قصه میگویند یا میخوانند و خیلی زود برای سرگرم کردن آنها کتابهای تصویری در اختیارشان میگذارند و به پرسش کودک درباره تصاویر و قهرمانهای داستانها جواب میدهند، بدین ترتیب نخستین سنگ بنای مطالعه در فرد گذاشته می شود. شکریه کوهستانی باشنده شهر کابل می گوید، مرا از طفلی به مطالعه واداشتند که تا امروز به مطالعه عادت دارم. وای در مورد فواید مطالعه می گوید،
مادر من ایشه میفزی که در اینترنت مصروف هستین، وقتتان سفری میکنین، به جای از یک جلد کتاب بگیرین بخوانین، چون در کتاب فواید زیاد است، از اسلام گرفته تا بخشای علمی و اجتماعی و اقتصادی همه چیز در برگیرنده علمی است. با وجود که مادر من قناعت دادم که در اینترنت ما میتونیم موضوعات خوبک کتاب و پندنامه ها و کتاب شاعرها و حتی کتاب های علمی را سرچ کنیم، میخوانیم، حتی نظر یادتم دادن میتونم. رزو میگنه کتاب یک چیز دیگه است که جای زیر گرفتن نمیتونه. ما زیاد پی بردیم که ما باید مطالعه کنم یکان داستانه علمی و تحقیقی را از طریق فونبک موبایلم که نمیام در ایچه یک کتاب است، از این میتونم دنبال کنم.
ما میتوانیم مطمئن باشیم که فرزندانمان از کودکی شوق به خواندن پیدا کنند و انگیزه مطالعه کردن در آنان به وجود آید و مطالعه کردن را جزئی از زندگی خود بدانند. بدون شک در هر دوره از زندگی خود به هر طریقی که شده مواد و مطالب مورد نیاز را به دست آورده و مطالعه می کنند. سریا رئیس زاده کارمند یکی از دوائر دولتی میگوید، اگر بخواهیم میتوانیم برای مطالعه وقت بگذاریم و من نتیجه موفقیتم را در مطالعه میبینم.
اگر ما خواسته باشیم که برای خود یک تایم برای مطالعه داشته باشیم، بدون شک یکی از اوقات خود میتونیم برای مطالعه اختصاص بدیم. مثلا در جریان کار، در جریان راه، مثل که در کشورهای دیگه معمول است، حتی در سرویس، در جریان هر حالت زندگی خود و یک تایم دارن برای مطالعه کردن. ما و شما مگر خواسته باشیم میتونیم 15 دقیقه وقت خود که بیکار هستیم برای مطالعه اختصاص بدیم و ما خود ما منعیس کلان یا بزرگ فامیل میتونیم فرزندان خود به مطالعه تشویق کنیم. خودم یگانه گزینه که تانستیم بیشتر راز موفقیت ما دایی بوده که بیشتر ما مطالعه داشتیم. از هر چیزی که خواستیم سر از او چیز تجسس کنم، ابتدا باید ریشه از او را پیدا کنم و او تنها میتونه با مطالعه میسر شود که ما تانستیم ایره در زندگی روزمره خود به اصطلاح تجربه کنم و از استفاده کنم.
و اگر بخواهیم فرهنگ مطالعه را در بین قشرهای جامعه گسترش دهیم، باید از مطالعه تنها راهی برای پر کردن اوقات فراغت نباشد و همواره باید سعی کرد که مطالعه به صورت کیفی مد نظر قرار گیرد. لیلا نوری باشنده کابل به این باور است که مطالعه گریه گشا و سهولت کارهای روزمره انسان است. بنابراین آن را در خانواده ها عام بسازیم.
فرهنگ مطالعه خو یک چیز حتمی است در خانواده و فامیل، به خاطر از اینکه وقتی که خود آدم مطالعه نداشته باشه، هم فامیل که همراه آدم زندگی میکنه با دستشوری و سختی روبرو میشه. پس کسی که در خانواده کلان است، یا باعث مادر یا خواهر کلان یا اعضای فامیل همو خانواده، باید مطالعه داشته باشه تا بتونه فامیل خود کمک کنه در همه راه عرصه ها، یا اولادا یا فرزندای خود تشویق کنه تا بتونن برن به کتابخانه مراجعه کنن، مشکلات روزانه خود است طریق مطالعه رفع کنند. و در بخش های مکاتب ضرورت است که باید درس خینام میگیرند، باید هم مطالعه کنند شامل مکتب در استای درسی خود.
شنیدن برنامه آشیانه را به روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
دوستان گرامی، مطالعه چیست و چطور می توانیم فرهنگ مطالعه را در خانواده ها ترویج بدهیم؟ چرا در برخی خانواده ها نسبت به علم و دانش و مطالعه به اقتصاد بیشتر توجه می شود؟ چه عوامل باعث کمرنگ شدن فرهنگ مطالعه گردیده است؟ راهکارهای برای عام ساختن مطالعه چگونه امکان پذیر است؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که همکارم مهری انوری با داد محمد انابی مدیر مسئول روزنامه اسلام مطرح نموده است میشنوید.
محترم، میخواستیم در آغاز بپرسیم که چرا در خانواده ها امی فرهنگ مطالعه کم رنگ شده، یا به اصطلاح بسیاری ها میگن وقت نداریم که ما مطالعه کنیم؟
سه تا موضوع در اینجا دخیل است. موضوع اول امی است که واقعا در خانواده ها مثلا کتابایی که مورد نیاز است و ضرور است که در اختیار باشه این کتاب ها نیسته، و در قدم بعدی گسترش وسایل الکترونیکی از قبل تلویزیون و ماهواره و اینا هم تا حدودی توجه خانواده ها به سمت دیگه جلب میکنه. و مسئله سوم پایین بودن سطح سواد است در خانواده ها.
چرا خانواده ها زیادتر بر کارهای دیگه بر اقتصاد خود تلاش میکنن ولی بر فرهنگ مطالعه یک چیز رایگان است و نمیخواین که گسترش بدن؟
به دلیل از اینکه اونا رابطه بین مطالعه و بین نیازهای خود هنوز نتونسته کشف بکنن. اونا چون میفهمن کار کردن بر از اونا عاید میاره، لذا به کار بیشتر هزینه میکنن. اما از اینکه اولادشون مطالعه کنن و اونا ظرفیت علمیشان آگاهیشان بالا بره و در نهایت همی هم کمک میکنه برای رفاه خانواده، برای بهتر شدن اقتصاد خانواده، اما درک این رابطه وقتی وجود نداشته باشه اونان بیشتر سر کار هزینه میکنن تا سر انکشاف ذهنی و فکری اولادای خود.
یکی از راهکارهایی که مثلا میتونیم که ما مطالعه را بین مردم عام بسازیم بخصوص در خانواده چی است؟
کوشش کنیم به مردم بگوییم. رسانه ها میتونه در قسمت بسیار زیاد نقش بازی کنه که اینا برای مردم بگویه و فرهنگ مطالعه را ترویج کنه. بعضی دوم ایجاد زمینه های مطالعه است. ما سعی کنیم که زمینه ها را ایجاد کنیم. مثلا در هر محله، در کشورهای دیگه شاید اینطور باشه که وقتی شما میرید در محیط یک کار، اگر 100 تا اتاق کار باشه، در پالیش 2 تا اتاق مطالعه است. اگر در خانواده بری، در پالوی بستر خواب یک خانم یا آقا مثلا یک قفسه کتاب ماندگی است. اگر شما در یک دفتر برین، وقتی منتظر کار خود هستین، سر میز میبینید اونجا روزنامه است، کتاب از مجله است. وقتی شما در بس میرین، در پارک میرین، در سینما میرین، هر جا میرین، بالاخره زمینهای ما اینمی زمینه رو باید ایجاد کنیم. در گام سوم ما سعی کنیم موادی که برای مطالعه نیاز است، مثلا کتاب، مجله، قیمتای از اینا رو پایین بیاریم. یعنی ما کوشش کنیم یک قسم که هزینه های زیادی رو مردم بابت از اینا نپردازه، مردم بتونن با پول کمتر دسترسی داشته باشه به مجله، به کتاب، به روزنامه اینا.
یک جهان تشکر.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته آشیانه که تقدیمتون شد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج. اما طوره که می فهمین انتخابات